بریم تو انقلت. ما انقلت دو تا انقلت به یه حرف شده، انقلت اول اینه، دقت کنید، انقلت اول شما استصحاب چی کردید؟ بقاء اثر. اثر چیه؟ تو رو خدا دقت کن، اثر چیه؟ ملکه. ملک علا قسمه، ملک جایز، ملک لازم. ملک متزلزل، ملک مستقر، تعابیر مختلفه. درست شد؟ الملک و علا قسمه. شما تازه استصحاب کردید ملک را، ملک مقسمه برای دوتاست. مستصحابتون کی بود؟ مقسم بود، یعنی کلی، هیچ کدوم از افراد و اقسامش توضیح من توش جوابی هست، اما حالا بریم جلو. حالا انقلت رو تقریر کن، یکی کلامون ناقص بود، انقلت شد جواب شد. پس آقا استصحاب شما از نوع استصحاب کلی است. استصحاب کلی اثبات فرد نمی کنه. یادتون بیاد تو استصحاب کلی می گفتیم که بیاد داخل پشت در اونجا نشین. استصحاب کلی گاهی اوقات ما ارکان استصحاب تو کلی داشتیم، اما ارکان استصحاب تو فرد نداشتیم. گاهی اوقات ارکان تو استصحاب فرد یقین سابق نداشتیم یا شک لاحق نداشتیم، ارکان تو فرد تمام نمیشد. خب حالا مستشکل میگه آقا ببینید کلیتون، پس الان اول قبول کنید از ما مقسم رو استصحاب کردید، ارکانم داشت، یعنی هر چی داشتید توضیح میداد رو ملک بود اونم ارکان داشت، اما حالا رو فرد ارکان رو پیاده کنیم ببینیم کدوم فردا چجوریه. فرد اول دیگه ننویسم با تابلو بلدیم آسونه. فرد اولتون ملک جایزه، ملک جایزه. اگه فرد اولتون رو بخواید توش استصحاب کنید، اون مشکوک البقا نیست، اون متیقن الارتفاعه. اگه ملکتون ملک جایز بوده، یعنی فردی که از ملک محقق شده فرد جایز بوده، او قطعا فسختو درش نافذه، فاثر میکنه. پس یقین شک لاحق ندارید که بخواید استصحاب کنید. اگرم فرد دوم ملک مستقر، خب شما که اول شک داشتید به حدوثش، اصلا چرا شک کردید گفتید اینجا لزوم قائل بشیم یا نشیم؟ چون نمیدونستید اونی که به وجود آمد در خارج لازم بوده یا نه. پس فرد اول یقین به ارتفاعش داریم، یعنی رکن دوم استصحاب معنی نداره. فرد دوم رکن اول استصحاب یقین به حدوث نداریم. مستشکل میگه پس ما تو افراد استصحاب نداریم، ما اینو استصحاب کلی. دوستان این ضابطه ای که توضیح دادم که استصحاب کدوم قسمه ایاتون باشه، این توضیحاتی که علاش هم میگفتم، ادبیات کدوم استصحاب بود؟ کلی قسم ثانی. یه حرف مال کلی قسم ثانی بود که بعد تو قسم ثانی اگه یادتون باشه یه انقلتی هم آقای مظفر که گفت ممکنه بگیم تو فرد اول ما یقین به حدوث نداریم. بله اگرم یقین می داشتیم یقین به ارتفاع هم داریم، و البته تو هیچ کدومشون ما یقین به حدوث نداریم. ممکنه کسی با این توضیحاتی که من گفتم جلسه قبلا مفصل توضیح دادم اینو از نوع قسم ثالث ببینه ها، این نوع ثالثش هم قابل تصویر مثلا با توضیحات جلسه قبلا. خب تمام کنیم. بالاخره مستشکل اشکال اولش که شما استصحاب کلی دارید، کلی ملک دارید، کلی بقا اثر دارید، استصحاب لزوم ندارید، کما که استصحاب جواز هم نداره، اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم، ببینید
دوباره من این فسختو دارید، شکر اگه اثر کرد یا نه. خب اگه ملک جائز بوده فسختو اثر کرده قطعا. پس ملک جائز اگر جائز باشه قطعا فسختو نافذه.
یعنی شک در حدوث دارید، ما داریم میگیم علا فرض این که یقین به حدوث داشته باشید شک لاحق ندارید، یقین لاحق دارید به ارتفاع. شما بگید نه ما یقین سابق هم نداریم. اگه ملک لازم باشه این دفعه یقین سابق نداریم. چرا؟ چون مشکوک الحدوثه، نمیدین اول به وجود اومد یا درست شد؟ پس فردینتون استصحابش باطله، اما استصحاب کلیتون درسته. این هم تا اینجا معلوم شد؟ خب حالا یه انقلت دیگه هم به اینجا شده، خواهد همینم بخونم خورد خورد برم جلو قاطی نشه. و دعوا ان ثابته هو الملک مشترک بین المتزلزله و المستقر. یعنی چی؟ یعنی مقسم، یعنی کلی. و المفروضو انتفاع الفرد الاول بعد از رجوع. متزلزل قطعا رفت. و الفرد الثانی کاره مشکوک الحدوث من اول الان. دعوامون سر این بود، اگه حادث شده بود الان هم هست. اونجا چی میگفتید تو استصحاب کلی قسم ثانی؟ میگفتید اگر فیل بود الان هم طویل العمر هستش، اما اگر بق بود پشه بود قطعا. اینه داره همونه میگه، میشه استصحاب کلی قسم ثانی. خب فلا ینفع الاستصحاب، استصحاب فایده نداره. این اشکال اول. بل حالا بریم اشکال دوم. با توضیحات من میشه سالس، با توضیحاتی که جلسه قبل گفتم، نه با این توضیح. این توضیح داره ثانی درست میکنه، داره میگه قطعا یه ملکی محقق شد، ملک هم یا این فرده یا او فرده. اما اگه فرد قصیر العمر بود بعد پشه، اینجا میشه چی؟ ملک جائز، قطعا رفت. اگر فرد طویل العمر بود قطعا هست، اما فرد طویل العمر نمیدونی فرد طویل العمر. خب تمام شد؟ چی؟
همین بحث دومی که فرد ثانی بود.
فرد ثانی ما یعنی ملک لازم. خب ملک لازم اول نمیدونیم، یقین سابق نداری که ملک لازم محقق شد، یقین داره کلی ملک محقق شده. خب اشکال دوم، اشکال دوم، اشکال دوم یه جمله است دیگه، کوتاه‌تره اینه، اما چقدر حرف داره. حالا ببینید، یادتون بیاد تو استصحاب الموجز گفتید گاهی اوقات استصحاب سببیه، گاهی اوقات مسببی، اصل موضوعی اصل حکمی، که بعد دعوا داشتیم که اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. اما چرا مقدمه؟ چرا مقدمه؟ ملاکش بحث شد، رافع موضوع کی؟ دلیل اجتهادی حرفایی. خب اینجا همون بحثا اینجا میخواد استفاده بشه. توضیحی که دادم رو برگردیم، گفتیم قبض و اقباض شد، ایجاب و قبول شد، سبب شرعی شد، نقل ملک اتفاق افتاد. نقل ملک اتفاق افتاد، بعد با قول بایع فسختو شک میکنیم فسختو بایع نافذ است یا نافذ نیست. اینو پیاده کردید دیگه. ما یه استصحاب نشونتون میدیم قبل از این استصحابه و رافع ارکان این استصحابه، یا رافع موضوع دلیل این استصحابه، خرابش میکنه. شک شما ناشی از چی بود؟ از تأثیر فسختو بایع. تو رو خدا با من بیاد گام بگام تعقلش کنیم، سخت نیست. تمام شکی که گفتید از چی به وجود آمد؟ از اینکه فسخت و نافذ هست یا نافذ
من که مثال زدم و چای و باد و اینا برای که میخواستم بفهمیدش و خیلی باش کار داریم، مثلا لمسش کنید دعوا داریم روش، همه حرفا رو هم میگه. شک شما به خاطر فسختو به وجود اومد. خب شک شما در فسختو چرا به وجود اومد؟ چون نمیدونیم مالک اصلی القعی با مبیع دارد اکنون یا نه، اینو نمیدونیم. چون نمیدونیم شک میکنیم فسختش نافذه یا نافذ نیست. پس شک شما برای پیدا شدن ارکان استصحاب معلول فسختوه، شک شما در فسختو معلول شک شما در اینه که مالک هنوز القعه داره یا نداره. حالا اگر ما پله بالاتر اثبات القعه کردیم، اثبات القعه مالک شک در بقای القعه رو خراب میکنه، با رفتن شک در بقای القعه فسختوه ثابت میشه، با ثبوت فسختو میپره. ریاضی شد دیگه پله پله. خب حالا چجور اثبات و القعه میکنیم برای مالک؟ یه پله قبل اینا، تا روزی که ایجاب و قبول یا قبض و اقباض بگید سبب بیع عرفی نبود، پله قبل القعه مالک باقی است. با آمدن سبب شک میکنیم القعه مالک کاملا باطل شد یا فی الجمله باطل شد، استصحاب میکنیم بقاء القعه رو، میگیم هنوز هستش. استصحاب اصل عملیه، نمیگیم هستش یعنی سبب باطل کامل. جمع بین دلیلین میکنیم. این قلتو دارم جواب نیومد تو ذهنتون. دارم اشکالو میگم، دارم اشکالو میگم. ببین قبل این که سبب اتفاق بیفته، حالا سبب ایجاب و قبول باشه یا به تو اشتراک تو فرق یا قبض و اقباض فرقی نمیکنه، قبل این که سبب بیاد مالک القعه داشت. حالا سبب اومد، شک میکنیم القعه مالک سوخت، نه نصف جانبازه بنده خدا، نصف هستش نصفش هم نیستش. چرا نمیگم کامل هستش؟ خب قطعا سبب اثر کرده. چرا نمیگم کامل رفته؟ خب شک داره. مقدمی که عبدیرون برای استصحاب گفتم، گفتم می آسمون قرآن بشد ما شک کردیم هم کفایت میکنه. سبب آمد اما واقعا من شک دارم، همه القعش یعنی رفت دیگه مرد، میگیم نه استصحاب میکنیم بقایشو. جمع بین الدلیل اینکه میکنیم هم سبب نحو اثری داره، هم استصحاب بقای القعه مالک را فی الجمله اثبات میکنه. پس ما وقتی بقای القعه مالک داریم، وقتی بقای القعه مالک داریم، فسختو نافذ است دیگه، شک تو فسختو نداریم، چون اقل صادق القعه مالک فسختو است که میخواد بگه، چون شیعو که داده رفته دست اوه، فسختوه که نافذ شد دیگه شکی باقی نمیمونه برای استصحاب بقای اثر. پس تعارض استصحاب بقای اثر با استصحاب بقای القعه، استصحاب بقای القعه رافع ارکان استصحاب بقای اثر است. اینا اثبات شد دیگه، صاف شد دیگه. همین جمله رو بخونم الان خدمتتون، یه لحظه. بل بریم اشکال دوم. ربما یزاد اضافه شد به ماجرا چی؟ استصحاب و بقاء القعه المالک اول. همین همه توضیحات ما مال هم یه جمله بود و شیخ داره کفایه می‌نویسه، کفایه نوشت و یه همه 6-7 جلد شد. بعضی ها میگن شیخ چون زیاد توضیح داده زیاد سر حجم عبارت زیاد شد، شیخ کفایه ای داره می نویسه تلگرافی فتعمل ففهمی داره می نویسه، شده 6-7 جلد می نوشتی می شد.
رضوان الله تعالی. بفرمایید.
برای ما
مبنا
ندارم
من
اینجا تو
معتاد،
یعنی
که
میگم
معتاد دیگه چرا میره رو معتاد؟ اصلا رو ایجاب خواب من چرا هم دو تا مثال زدم؟ رو بی پیادش کن.
چون میخوان شک کنن اینجا
تو چی؟
اگه ایجاب قبول درست بوده چه شکی
جانم؟ خراب شد، خراب شد. یه لحظه یه همه توضیح از بیرون دادم، گفتم آسمون قرم به شک درست میکنه، برای استصحاب کفایت میکنه. همین ایجاب و قبول شما چیکار اوغلایش
داره؟ تو
چرا با تبدیل لفظ برم؟ کی گفته با اوغلای باشه؟ چی اینو گفته؟ یه لحظه
شک عرفیه.
صدق شک عرفیه، صدق عنوان شک، نه مصداق شک. عنوان شک کجا صادقه؟ وهمم میگیره یا نه؟ بله میگیره. این میشه صدق شک. اون جمله‌ای که دارید میگید هیچ ربطی هم به اینجا نداره. الان دعوا سر چیه؟ خب من شک کردم. بله. چی نمیپذیره؟ چی نمیپذیره؟ فوشش بدیم عرفو؟ گور بابای عرف کشه نمیپذیره. یه فوش بدم به اوغلا؟ گور بابای اوغلا که نمیپذیرن. چرا فوش میدم اینجا؟ چون ما نوکر اوغلا نیستیم که. قاطی شد. ما اینجا دقیقه دیده توضیحمو نگرفتید. ما اینجا نوکر صدق لاتنقضیم. اصل عملیه، رفع حیرته. اصلا ممکنه موضوع با محمول تناقض داشته باشه. من نوکر تناقضشم. فتعبدو بهش گفت دو خط مواسی کی به هم میرسن؟ گفت هیچ موقع به هم نمیرسن. گفت قبولی، برو استخدام. گفت نه، اگر شارع اجازه بده به هم میرسن. این قصه اصل عملیه. اینی که گفتم قصه اصل عملیه. یادتون بیاد مثال اصول عملیه، بهش میگفت که آقا شک دارم این آب طاهره یا نه، میگو کل شئ لک طاهر جاریه. بهش میگه حالا شک دارم با این آب که وضو گرفتم وضو چه حکمی پیدا میکنه؟ میگو استصحاب عدم حدوث سبب شرعی، پس وضو نافذ نیست. پس تو هم آب طاهره لذا دست پاکه، هم وضو باطله. اگه آب نجسه پس وضوم، پس دستم هم نجسه وضوم هم غلطه. اگه آب پاکه دستم هم پاکه وضوم هم صحیحه. پس چرا میگه آب پاکه دست پاکه وضوم باطله؟ میگه او یه استصحابه، اینم یه استصحابه. میگیم نمیشه. میگه تو محکمه یه تعبد میشه. گفت دو خط موازی چه موقع به هم میرسن؟ الا شاهد بگه رسید. این معنی اصول عملیه بود.
اینم که نگفت
الا همینو گفتیم.
اگر شکم بپذیریم بعد حکم کامل بیاره اینجا
جریان بده. نه چی گفته؟
استاد اونجا علم ما یقین ما به اوضاع کامل بوده، اینجا میای ناقص و پیاده.
نه 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 نه. استصحاب من اجازه بدید دوباره میگی کلی میتونید بگیم. استصحاب من اثبات القه کرد حجت المعتبره. ببینید سه پله رو من دارم جدا میکنم و هم تو توضیحاتم. فقط تند گفتمش. سه پله رو دقت کنید. یه پله ارکان ایجاب و قبول عقد. اینجا میریم نوکر عرفی. هیچکی با عرف حرف نزنه، میزنیمش. اینجا نوکر عرفی. یه پله داریم ارکان استصحاب پیاده میکنیم. تو ارکان استصحاب دو پله طی میکنیم. یه بار میخوایم اتخاذ رکن کنیم، نوکر صدق لا تنقضیم. صدق لا تنقض عرفیه. اینجا عرف و شارع کنار هم میشونیم، نوکر دو تاشونیم، هیچ کی حرف نزنه. اینم تو احراز استنباطیمون. یه بار میخوام بریم تو صدق خارجی. حالا که فهمیدیم ارکان چیه، بریم تحققش رو تو خارج پیدا کنیم. تحققش تو خارج تابع دلیل شرعیه، نه تابع عرفه، نه تابع بابای عرفه. شارع چی گفته؟ گفته شک میخوام. منم شک کردم. من همونجا استصحاب میگفتم سال 86، هی میگفتم بچه‌ها این شک و شک نوعیه یا شخصیه؟ از تو دلیل ببین. شیخ گفته شخصیه با صوت همه هم میخونیمش که شخصیه.
شخصی درسته، ولی شخصی که
اوغلا نه، اوغلا نداریم اینجا. تعبدیه. آی بابا دقت کردی؟ خب این میشه چی الان این توضیحی که دادم؟ تازه میشه صدق ارکان استصحاب. صدق ارکان استصحاب نتیجه میده. حالا پله آخر، پله سوم، خود پله دو هم دو پله شد. پله سوم حجت معتبره به نام استصحاب چی داد؟ استصحاب بقای حلقه. حجتون معتبرتون به نام احل الله البیع هم تو داشتی. این حجت معتبره که دوتا کنار هم قرار گرفتن، میگن هم ایجاب و قبول نافذه، هم استصحاب نافذه. این یکیه، اینم یکیه. حالا آقای انتظار میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما هاکز از زن رو بکن، اگر من اهل الله البی داشته باشم شک نمی کنم. آقای ابراهیم میگه آقا اجازه بده، من شک کردم، بله دست خودم هم نیست، شک کردم، چه کار کنم؟ او که شک کرد میگه من مجبورم هم استصحاب داشته باشم هم اهل الله البی. او که شک نکر استصحاب نداره. تو مرحله سوم که جمع بینه حجج معتبره شد، حالا این آقا داره میگه آقا من استصحاب بقاء الغی کردم، شک کردم استصحاب بقاء الغی دارم، پس اهل پس ایجاب قبولش مرد؟ نه، اونم سر جا خودش باش، لذا ایشه ادادم بد، برو نوش جونت باش، کیف کن. اما من شک کردم، چون شک کردم استصحاب بقاء الغی کردم. حالا که استصحاب بقاء الغی به دردم میخوره؟ امروز، امروز دنده چپ بیدار شدم میخوام بگم فسختو، اینجا فسختوش نافذ میشه. فسختوش که نافذ شد، فسختوش که نافذ شد، بگی بقیه شو ارکان استصحاب سراب میشه. خب با این توضیح من دوستان عزیز دقت کنید، حالا یه جمله، هر کی تو حاشیه ای بحثا نوشت لزوم و جواز تو موضوع بود لذا استصحاب ها مصادره است، هیچی نفهمیده یه حرفا. چرا؟ هر کی اومد ای به ذهنش گفت آقا لزوم و جوازش داری مصادره میکنی، ما از اول تا آخر نه اونی که علقه مالک میگه نه اینی که بقا اثر میگه، هیچ کدوم از اینا نه لزوم نه جواز تو مستصحبشون و موضوعشون و محمولشون و یقین و شکشون نیست، کاری به لزوم و جواز نداری. ملک و علقه و اثر، ما داریم با این ستا کار میکنیم. بله وقتی یه استصحابی پا گرفت اثری میذاره، او اثره مثل اینه که لزوم داشتیمه، او اثره مثل اینه که جواز داشتیمه. اگر استصحاب علقه مالک شد فسخ توه نافذ میشه، مثل اثر عقد جائزه. اگر بقای اثر اگر بقای اثر نافذ شد یعنی فسخ توه مرد، میشه مثل اثر عقد لازم. لذا شیخ خیلی قشنگ تو جاهای دیگه مکاسب میگه یساو اللزوم، نمیگه ینتج اللزوم، میگه این کاری که میکنه همون کاریه که، اما لزوم نه تو موضوعمون بود نه تو حکممون بود نه تو استصحابمون بود نه تو ارکان بود، اثری که گذاش همونی بود که لزوم نتیجه میده.
لزوم حکم
وضعی نیست،
اثر شرعیه دیگه.
حالا علاوه اصلا اثر مجعوله یا نه، خیلی حرف اینجا هست. ما زیربنا همش زدیم، گفتیم کاری که داریم میکنیم نتیجهش مثل لزوم میشه، کما اینکه استصحاب علقه مالک نتیجهش مثل جائز میشه چون فسخ تو نافذ میشه. دوستان عزیز این نزاع از زمان معلمی حلی بوده، مطلب مطلب جدید نیست. سه تا استصحاب رو توضیح دادیم، درسته؟ یه استصحاب اصلش رو گفتیم که بقا اثر بود و یه بیشتر از سه تا، یه استصحاب کلی رو گفتیم و نسبت به افرادش هم نبود ارکان توضیح دادیم رو هر کدوم از افراد، بعدش هم اومدیم استصحاب بقا علقه مالک رو توضیح دادیم، درست شد؟ یه عنایتی کنید، این استصحاب بقا علقه مالک درسته که با استصحاب قدر مشترک دوتاش اشکال بود به استصحاب بقای اثر، اما فرقشون اینه که استصحاب بقای علقه حاکمه بر هم استصحاب کلی هم استصحاب بقای اثر، سببیه. لذا هم شیخ گفت بل ربما یزاد، میشه اضافه جلوتر رفت، استصحاب آخر موضوع استصحابای قبلی رو، ارکان استصحابای قبلی رو مخدوش میکنه کامل، لذا یه پله جلوتر.